گفتیم که این متحرک یا معدوم، معدوم بودن جهت را هم رها کردیم، دیدیم که باطله. گفتیم پس جهت موجوده. بعد از این که موجود شد، یا عقلیست یا حسیست. عقلی بودن را هم باطل کردیم، حسی بودن رو شروع کردیم به بیان. سلام علیکم. در حسی بودن دو فرض رو مطرح کردیم، یکی این که تجزیه بشود، یکی تجزیه نشود. آنگاه که تجزیه می شود گفتیم که تقسیم میشه به دو حالت. یک حالت اینه که یکی از اون اجزا، همون اجزای اولی جهت باشند. فرض دیگر اینه که اجزای اولی جهت نباشند. و اون وقتی که این جهت تجزیه نمی شد، باز تقسیم کردیم به دو حالت. یکی این که تقسیم نمی شود چون صورت نوعیش نمی گذارد. دوم این که تقسیم نمی شود چون قابل انقسام نیست. مثلا نقطه است، نقطه که انقسام نمی پذیره. بعد تقسیمات بعدی رو دیگه من عرض نکردم، که عرض کردم امروز اگه برسیم اونا رو میگم. رسیده بودیم به اینجا که جهت امر حسی باشه و قابل اشاره. گفتیم در این صورت یا جهت تجزیه میپذیرد یا تجزیه نمیپذیرد، یا تقسیم میشه یا تقسیم نمیشه. بعد گفتیم قبل از این که وارد بیان احکام این دو قسم بشیم، باید مرادمون از تجزیه پذیرفتن رو توضیح بدیم که جهت تجزیه نمیشود یعنی چی؟ آیا به هیچ حیث تجزیه نمی شود یا به یک حیث خاصی مراد ماست؟ می فرمند که جهت ممکنه به حیث های مختلف تجزیه بشه. ما اون حیث های مختلف رو در نظر نداریم. یک حیث برای ما مهمه که اون حیث رو مطرح می کنیم. از اون حیث جهت یا تجزیه می شود یا تجزیه نمی شود. این حیث رو من دیروز کاملا توضیح دادم و بیان کردم که اگر مثال به خط بزنم روشن‌تر از اینه که مثال به جسم بزنم، ولی حالا رأیم عوض شده، میگم مثال به جسمم خوبه. هم مثال به خط می زنم هم مثال به جسم می زنم. دو مرتبه مطلب رو با عبارت واضح‌تری بیان می کنم. حالا یا واضح‌تر به خاطر اینکه واقعا عبارت‌ها واضح‌تره، یا چون دیروز مطلب توضیح داده شد الان تکرار بشه تکرارش واضح‌تره. علی حال امروز مطلب انشالله روشن‌تر میشه. فرض کنید جسمی رو که داره به سمت هدفی حرکت میکنه، به جهتی حرکت میکنه، حرکت رو به سمت پایین بگیرید. حرکت جسم دیگه سنگینه، به سمت پایینه. از بالا رهاش کردیم، داره میاد پایین. این وقتی میرسه روی زمین، اون زمین میشه جهت حرکتش، یعنی صفر میشه جهت حرکتش و میاد تا روی زمین قرار میگیره. توی زمین فرو نمیره. بر فرضم توی زمین فرو بره، سطح خودش رو به سطح زمین میچسبونه. و جهتش میشود همون سطحی از زمین که روی اون سطح قرار گرفته. اون سطح روی زمین میشه جهت حرکت برای این سنگی که داره پایین میاد. اون جهت نباید تقسیم بشه. یعنی این سطح روی زمین نباید تقسیم بشه. از چه جهت نباید تقسیم بشه؟ سطح که قابل تقسیم هست، سطح از جهت طول و عرض قسمت میشه. پس این که ما میگیم این سطحی که جهت حرکت این سنگ قرار گرفته نباید تقسیم بشه، مرادمون از تقسیم نشدن چیه؟ چی نباید تقسیم بشه؟ میفرماد حرکت در چی بود؟ حرکت به این صورت بود که از بالا داشت میامد پایین و رسید به سطح روی زمین، دیگه پایین تر نرفت. این سطح روی زمین نباید به لحاظ پایین رفتن تقسیم بشه، یعنی به لحاظ عمق تقسیم بشه، به لحاظ پایین رفتن نباید تقسیم بشه. یعنی اینطور نباشد که جهت ما مرکب باشد از یک لایه روی و لایه زیری و لایه زیرتر. سه تا سطح رو هم فرض کنید، اون اولین سطح می شود جهت حرکت، اون سطح زیر این سطح که لایه زیر اینه و لایه زیرتر یا لایه های زیرتر هیچ کدوم جهت نیستند. پس نباید این سطحی رو که جهت حرکت اون سنگ قرار دادیم در عمق تقسیم کنیم، یعنی زیرش نباید لایه دیگری قرار بدیم. اگر هم لایه دیگر هست اون رو نباید جهت حساب کنیم. علتش هم دیروز گفتم، علتش اینه که اگر جهت اون اولی باشد، اون لایه اولی باشه، سنگ رو اون لایه اولی وای میسه، چون وقتی به جهت رسید، به هدف رسید، باید توقف کنه. اگر دیدیم توقف کرد، معلوم میشه همون لایه روی جهته، اون لایه های بعدی جهت نیستن، چون اگر اونها جهت بودن سنگ هنوز به سمت اونها حرکت میکرد. و اگر میبینیم داره به سمت اونها حرکت میکنه، معلوم میشه این لایه روی جهت نبوده، لایه های بعدی جهته، چون اون به هر جا که جهتش باشد برسد میایستد. اگر تو اون لایه اول ایستاد، معلوم میشه اون لایه اول جهت بوده، لایه های بعدی جهت نبوده. اگر از لایه اول عبور کرد در لایه های بعدی ایستاد، معلوم میشه لایه اول جهت نبوده، لایه اول هنوز مسافت بوده. پس جهت باید بسیط باشه، اینطور گفتن جهت باید بسیط باشه. بسیط باشه یعنی قسمت نپذیره. اما در چه بخشی قسمت نپذیره؟ در همون بخشی که حرکت داشت امتداد پیدا میکرد. به این تعبیر توجه کنید، در همون بخشی که حرکت داشت امتداد پیدا میکرد. حرکت از الف به صفر بود، در جهت الف به صفر دیگه نباید تقسیم بشه این سطح. دقت کنید تعبیر رو، این تعبیر خیلی رساست. حرکت از الف به صفر بود در این مثالی که ما زدیم. وقتی این جسم به زمین میرسه، دیگه نباید از الف به صفر اون قسمت از زمین تقسیم بشه. اون قسمت از زمینی که سنگ روش قرار میگیره از الف به صفر دیگه نباید تقسیم بشه، ولو از جهت طول تقسیم بشه، از جهت عرض تقسیم بشه، از جهت الف به صفر که ما ازش تعبیر به عمق میکنیم نباید تقسیم بشه. جهت باید از این حیث بسیط باشه، تقسیم نپذیره، ولو از حیث طول و عرض تقسیم بشه. روشن مطلب چیست کردم؟ پس این که ما تقسیم جهت رو نفی میکنیم، این نوع تقسیم رو نفی میکنیم. تقسیم های دیگه میخواد انجام بگیره، بگیره. یعنی در همون امتدادی که حرکت صورت میگرفت، جهت رو نمیشه تقسیم کرد. در همون امتداد، به قول حکما میگن جهت رو در امتداد مأخذ حرکت، در امتداد مأخذ حرکت تقسیم نکن. حالا من کلمه مأخذ رو انداختم. حرکت از چی شروع شد؟ از الف به صفر. پس مأخذ حرکت من الالف بود. من مأخذش رو انداختم، گفتم حرکت از الف است به صفر، امتداد الی صفر است. شما وقتی این سنگ به جهت رسید، دیگه الی صفر تقسیم نکنید، جهت رو الی صفر تقسیم نکنید، یعنی به سمت لایه های زیری نرید، همون لایه روی رو جهت قرار بدید. اگر به سمت لایه های زیر رفتید، مشکل پیدا میکنید. به شما میگیم سنگ روی لایه اول میسته یا نمیسته. اگه ایستاد، معلوم میشه لایه های بعدی دخالت در جهت نداشتن. اگه نه ایستاد، معلوم میشه لایه اول دخالت در جهت نداشته. چون سنگ باید تو جهتش بیسته، تو جهت حرکت که هدفش باید بیسته. برای اینکه این مشکل پیش نیاد گفتیم جهت نباید مرکب باشه، جهت باید بسیط باشه، یعنی نباید قسمت بشه. در چی نباید قسمت بشه؟ در امتداد مأخذ حرکت. چی اینو من دیروز توضیح دادم. حالا خطی رو فرض کنید، مثال به جسم الان زدم، مثال به خط رو دیروز زدم، گفتم مثال به خط روشن‌تره، حالا امروز گفتم نه مثال به جسم هم روشنه، که مثال به جسم الان عرض کرد. مثال به خط رو توجه کنید، خطی رو گفتیم از نوک میفرسیم بره بالا، نه اینکه به طول بره بالا، با تیزی بره بالا، عمود بره بالا. یعنی خطی رو رو زمین عمود کنید، بعد همونطور که عموده بفرسیدش بالا، یا از بالا بفرسیدش پایین، فرق نمی کنه. این مستقیم حرکت می کنه میره بالا. وقتی میرسه به هدف، هدف تقسیم نمیشه. هدفش چیه؟ هدفش نقطه است. چون این خط عمودی داره میره بالا، اگر به طول میرفت بالا طولش قسمت میشد، اما این داره از نوکش میره بالا، یعنی عمودی داره میره بالا، نوکش هم نقطه است، پس کنهو یه نقطه داره میره بالا. این هدفش میشه نقطه، یعنی در یه نقطه میایسته، اون نقطه قسمت نمیشه. این دیگه در طول و عرض و عمق هیچ کدوم قسمت نمیشه، چون هدف نقطه است. اما علت این که در طول و عرض قسمت نمیشه به خاطر نقطه بودنشه، نه به خاطر هدف بودن. در هدف بودن باید به واسطه عمق قسمت نشه. یعنی الان داریم من از صفر الی علم میره، وقتی رسید به هدف دیگه الی علم نره، همونجا بیسته. الی علم نره یعنی اون جهتش در عمق تقسیم نشه. در طول هر تقسیم نمیشد، چون جهت از اول نقطه بود، در عمق هم نباید تقسیم بشه. و الا اگه در عمق تقسیم بشه، یعنی نقطه های روی هم چیده داشته باشید، این خط وقتی به نقطه اول رسید و ایستاد، معلوم میشه اون نقطه اول جهتش بوده، نقطه های بعدی دخالت در جهت نداشتن. و اگر از نقطه اول عبور کرد به نقطه های بعدی ختم کرد، معلوم میشه نقطه اول جهتش نبوده، مسافتش بوده. اون جهت حتما باید بسیط باشه، یعنی قسمت پذیر نباشه. خب توجه شدین، در همون امتدادی که حرکت صورت میگیره باید قسمت صورت نگیره. در جاهای دیگه قسمتی تحقق پیدا کنه اشکال نداره، قسمت در امتداد حرکت نباید انجام بشه، یا به تعبیر خودشون در امتداد مأخذ حرکت نباید انجام بشه، که این هم دیروز توضیح دادم، همین روز گفتم، دیگه انشاءالله روشن شده. ابن سینا تعبیر رایج بین حکما رو نمیاره، نمیگه تقسیم نشود در مأخذ حرکت، در امتداد مأخذ حرکت، بلکه میگه تقسیم نشود من حیث و یسار و الیه بلقطع للبعد، که البته بلقطع للبعدش خیلی مهم نیست، در بعضی جایی این عبارت این کلمه رو میاره، در بعضی جا نمیاره، مهم نیست، مهم همون من حیث و یسار و الیه. تمام کلام حکما رو با همین جمله من حیث و یسار و الیه فهمونده. یسار یعنی ینتقل، این جهت تقسیم نمی شود، از اون حیثی تقسیم نمی شود که یسار و اله، یعنی انتقل و اله، از اون حیثی که این متحرک داره به اون منتقل میشه نباید حرکت کنه، نباید تقسیم شود. از حیثای دیگه تقسیم میشه بشه، اب نداره، اما از حیثی که متحرک داره به اون منتقل میشه، از اون حیث نباید تقسیم بشه. در مثال اولی که برای جسم زدم، جسم یسار و الالجهت به این صورت که من الالو الاسفل ینتقل، من الالو الاسفل ینتقل. حالا این جهت من الالو الاسفل نباید تقسیم بشه، یعنی از همون حیثی که این متحرک منتقل می شود به جهت، جهت از اون حیث نباید تقسیم بشه. یعنی از حیثی که این متحرک به جهت منتقل میشه، که در مثال ما حیث من الال و الى صفر بود، از این حیث نباید جهت تقسیم بشه، یعنی جهت من الال و الى صفر نباید تقسیم بشه. حالا به حصای دیگه تقسیم شد شد. روشن مطلب. پس عبارت ابن سینا هم همون مفاد عبارت حکما رو داره، اونطور لفظ عوض شده. من در این بیانی که داشتم کلام ابن سینا رو بدون توجه به جمله بلغت الالبود توضیح دادم. حالا جمله بلغت الالبود هم میخوام توضیح بدم. عرض میکنم خیلی مهم نیست این تیکش. عبارت اینطور معنا میشه: جهت رو از حیث اینکه با طی مسافت، بلغت الالبود رو دارم میگم، قطع یعنی طی، بود یعنی مسافت، از این حیث که با قطع مسافت به او منتقل می شود نباید تقسیمش کنیم. یعنی وقتی که این متحرک داره قطع مسافت می کنه، طی مسافت می کنه، به چه حیثی منتقل می شود به این جهت؟ مثلا من حیث الالبه الى صفر. از این حیث نمی تونید جهت رو تقسیم کنید، ولو از جهات دیگه تقسیم کنید. فکر میکنم دیگه کاملا توضیح داده شد، انشالله مطلب روشنه. دیروزم اشاره کردم این مطلب بعد از توضیح خیلی روشنه، اما در ابتدا مبهم به نظر میرسه. چه کلام حکما که گفتن جهت رو در امتداد مأخذ حرکت تقسیم نکن، چه کلام ابن سینا که میگه من حیث یسار و الیه تقسیم نکن. هر دوش مبهمه، ولی با این توضیحی که دیروز و امروز عرض کردم مطلب روشن شد. انشالله توضیح امروز فکر میکنم روشنتر از توضیح دیروز بود. خب حالا برگردیم سر اصل مطلبمون. ایشون میفرماد که اگر جهتی که این جسم دارد به اون جهت حرکت میکند توی خلاء، اگر اون جهت قابل اشاره حسی هست، یا تقسیم میشود یا تقسیم نمیشود. اون وقت نحوه تقسیم هم گفت، تقسیم میشودش منظور چیه، تقسیم نمیشودش هم منظور چیه. بعد از اینکه این دو قسم گفت، وارد حکم هر دو قسم میشه. عرض کردم در تقسیمات قبلی یک قسم رو کنار میذاشت، باطل میشد، کنار میذاشت. اما در این تقسیم هر دو قسم رو مطرح میکنه و هیچ کدوم کنار نمیذاره، درباره هر دو قسم بحث میکنه. یک قسم این است که جهت تجزیه بشود، اینو اول بیان میکنه. یک قسم هم اینه که جهت تجزیه نشود، اینو بعدم بیان میکنه. در اونجا که میگه جهت تجزیه بشود، همون اشکال معروف رو وارد میکنه، اشکال معروفی که در تجزیه جهت وارد شده، که منم هم دیروز هم امروز بهش اشاره کردم. میگه اگر جهت تقسیم شود، این متحرک الی جهت به بخشی از اقسام این جهت نزدیکتره، به بخشی دورتر. مثلا فرض کنید که این سنگی که از بالا داره میاد پایین به لایه روی زمین میرسه، این لایه روی زمین تقسیم میشه، لایه های بعدی زیرش پیدا میشه، این جسم متحرک به لایه اول نزدیکتر است تا به لایه های بعدی. این روشنه. متحرک وقتی که جهتش تقسیم شود به بعضی از اقسام جهت نزدیکتره تا به بعضی دیگر. مثل همین سنگی که حرکت میکنه، اگه جهتش که زمینه در عمق تقسیم بشه و لایه های روی هم به وجود بیاد، این سنگ به لایه اول نزدیکتر است تا به لایه بعدی. حالا که نزدیکتره، ابتدا به لایه اول میرسه چون نزدیکتره به اون، بعدن اگر بخواد عبور کنه به لایه های بعدی میرسه. حالا وقتی به لایه های اول رسید، یکی از دو حال اتفاق میفته. اگه به لایه اول رسید، یکی از دو حال اتفاق میفته. یکی این که در همون لایه اول بیسته، توقف کنه، و یکی دیگه این که نه، از لایه اول عبور کنه، بره تو لایه های بعدی. اگر در لایه اول ایستاد، معلوم میشه همون لایه اول که بعض الجهت است. جهت وقتی تقسیم بشه، اون لایه اول میشه بعض الجهت. اگر در لایه اول که بعض الجهت است ایستاد، معلوم میشه اون بعض الجهت جهته، بقیه اصلا جهت نیستن، نه بعض الجهت نه جهت، بی خود دخالتشون دادید در جهت. و اگر نه، لایه اول در لایه اول نه ایستاد، عبور کرد رفت لایه های بعدی، و در یکی از لایه های بعدی ایستاد، معلوم میشه اون لایه بعدی که درش ایستاده اون جهتش بوده، این بقیه جهت نبودن، اینا مسافت بودند. مثل بقیه مسافت ها که طی کرد، اینا با طی میکرد. حکمش مثل حکم سایر مسافت هاست که باید طی بشه. پس در هر صورت بازم توجه کردید که با نمیتوانیم جهت رو تقسیم کنیم. پس این فرض که جهت تقسیم شود باطل است. که حالا حرکت تو خلا باشه که الان داریم بحث میکنیم، که خلا تو که حرکت تو ملا باشه، اصلا جهت قابل تقسیم نیست. همونطور که بحث خارج بیان کرده، اختصاص به موضع خلا نداره. ما الان چون حرکت در خلا داره انجام میگیره، بحث رو بردیم در حرکت به خلا، و الا جهت هرگز نباید تقسیم بشه، چه حرکت در خلا باشه چه حرکت در ملا باشه. علت تقسیم نشدنش هم همینه، که اگر در لایه اول ایستاد معلوم میشه اون جهته، اگر در لایه های بعدی ایستاد معلوم میشه اون لایه های بعدی جهتن، و این لایه های بعد قبلی مسافت بودن، جهت نبودن. پس جهت علی حال یه امر بسیطه، این در همه حرکت ها هست که جهتشون بسیطه. حالا در حرکت در خلا داریم همینو میگیم، میگیم اگر اون جهت رو شما تقسیم کنید به همون اشکال رایج برخورد میکنید، پس حق تقسیم کردن جهت ندارید. این فرض که جهت قابل اشاره حسی باشد و تقسیم شود باطل شد. اما فرض دیگر که جهت قابل اشاره حسی باشد و تقسیم نشود، انشاءالله بعدا مطرح میکنید.
در حرکت مکانی مبدأ و مقصد یا سطح حاوی یا بوم نیستن،
اون که مکانه ها، که شما میفهمین مکانه، من جهت رو دارم عرض میکنم. جهت یعنی اون که حرکت به سمتش داره انجام میده، مقصد. بله جهت مقصد. البته جهت رو بعضیا عبارت از مکان گرفتن، بعضیا اهم گرفتند. ما جهت رو به معنی خودش میگیریم، ولی میخواد اهم باشه میخواد مکان باشه، یعنی اونجایی که متحرک میسته، متحرک به سمت یه جایی حرکت میکنه، به اونجا که رسید میسته. حالا اسمش رو بذارید مکان یا نذارید، نه ممکن از مقوله مکان باشه ممکن نباشه. نه در حرکت مکانی هم وقتی شیعی داره حرکت میکنه به سمت فلک نهم، به سمت فلک نهم، به سمت
مکانش،
اون سنگ، بله سنگ مکان زمینه، مکان زمین جهتش هم زمینه. مکان و جهت در اینجا یکیه، در فلک نهم فرق میکنه. در فلک نهم جهت هست، مکان نیست. توجه میکنی؟ در فلک نهم، یعنی فلک نهم اگر خواست حرکت کنه، فلک نهم خواست بره بالا، مثلا از پایین خواست بره بالا، این یه جهتی رو که فوق است در نظر داره، ولی مکان رو در نظر نداره، چون وقتی میره بالا مکان پیدا نمیکنه. توجه میکنی؟ فرق بین جهت و مکان اینه، فقط در فلک نهم ظاهر میشه. در بقیه جا هر جا جهت هست مکان هم همونجاست، جهت و مکان یکیه. در غیر فلک نهم، در فلک نهم بنابر قول کسانی که برای فلک نهم مکان قائل نیستن، جهت هست مکان نیست، وقت جهت میشه اهم. فقط به لحاظ فلک نهم، اون هم بنابر قول کسانی که مکان رو سطح حاوی میدونن، که برای فلک نهم مکان قائل نیستن، بنابر قول اونها فلک نهم میتواند جهت باشد یا جهت داشته باشد اگر حرکت کند، ولی این مکان نمیتونه داشته باشه. حرکت مستقیم دارم عرض میکنم، حرکت مستقیم که جهت نمیخواد، حرکت مستقیم دارم عرض میکنم که جهتش یا فوق یا سفل، اصلا بحث ما در حرکت مستقیم. خب پس جهت با مکان فرق مختصری داره. حالا با قطع نظر از فرقش، بالاخره مکانی که این متحرک داره او رو طلب میکنه باید قسمت نشه. اگر مکان بود باشه، مکان تقسیم میشه ولی جهت باز تقسیم نمیشه. جهت اون انتهای مکانه، یعنی اونجاست که این تن متحرش بهش میرسه و میسته، یعنی اون سطحی که سطح سنگ بهش میخوره، ولو اون بودی که سنگ رو پر میکنه مکان سنگه بنابر قول به بود، ولی اون سطحی که بدنه سنگ بهش میخوره اون جهته، اون دیگه مکان نیست، جهته. جهت منظور روشنه، یعنی اونجایی که سنگ بهش میرسه و متوقف میشه، نه بعدی که سنگ بهش میرسه، سطحی که سنگ روش قرار میگیره اون میشه جهت، ولو بعد میشه مکان. توجه کنید چی عرض میکنه؟ شما میفرمایید اگر جهت همان مکان باشد، مکان هم بعد باشد، بعد قابل انقسامه. پس جهت اگر مکانه باید قابل انقسام باشه. عرض میکنم جهت در اینجا اون مکان دیگه نیست. مکان اگر بود باشد، تقسیم میشه. و اما جهت دیگه بود نیست، جهت اونجاییست که تنه سنگ بهش میچسبه، یعنی سطحی از زمین که تنه سنگ بهش میچسبه اونجا میشه جهت، اون دیگه قابل انقسام نیست، همونجور که تصویر کردیم. صفحه 128 این سطح هفتم. و این ازن، یعنی در این هنگامی که جهت عبارت شد از امری که قابل اشاره حسی نیست، قابل اشاره حسی هست، جهت عبارت شد از یک شیء موجود، موجود غیر عقلی که قابل اشاره حسی هست، در این صورت لا یخلو اما ان یکون اون جهت شیئن که لا یتجزه او یکون یتجزه. این جمله من حیث جا بندازید، او یکون یتجزه، اون جهت یا شیئیست که تجزیه نمی شود یا شیئیست که تجزیه می شود. وقت تجزیه نمی شود رو قید کرده، قهرن این قید تو تجزیه می شود هم میاد، قید کرده تجزیه نمی شود از حیثی که یسار و الیه بالقطع للبود. این من حیث قید لا یتجزه، قید چیزی دیگه نگیریدش، قید لا یتجزه یعنی تجزی از این حیث پیدا نمی کنه ولو از حیث های دیگه تجزی پیدا کنه. از چه حیث تجزی پیدا نمی کنه؟ از این حیث که با طی مسافت و به وسیله طی مسافت، که برو به واسطه معنا کنیم، به واسطه یه طی مسافت ینتقل الی، از اون حیثی که به واسطه یه طی مسافت به جهت، به سمت جهت انتقال حاصل می شود، از اون حیث نباید تقسیم شود، که من این عبارت توضیح دادم دیگه لازم نیست بیش از این بیان کنم. خب فعن کان یتجزه، بله بلقت متعلق به یسار گرفتن، بلقت متعلق شد به یسار، من حیث یتجزه متعلق شد به من حیث یسار متعلق شد به لا یتجزه. فعن کان یتجزه نسخه ما داره و این کانه، ولی فعن کانه بهتره، نسخه خطی فعن کانه داشت. پاورقی هم اشاره نکرده به نسخه فعین، اشاره کرده؟ اشاره نکرده. بله فعین کانه یتجزه، از کدام دیروز که ایشون از این دو قسم ابتدا قسم دوم رو شروع میکنه به بیان و حکم قسم دوم رو بیان میکنه، چون زود تموم میشه، حکم قسم اول تا آخر بحث طول میکشه، یعنی قسم اول دو مرتبه به تقسیماتی تقسیم میشه که طولانیه، لذا او رو گذاشته بعدن. حکم قسم دوم رو اول بیان میکنه به خاطر اختصار. فعن کانه یتجزه، اگر اون جهت تجزیه بشه، دیروز هم اشاره کردم که ضمیر رو همه رو مذکر برمیگردونه، با اینکه جهت مؤنثه ضمیر رو مذکر برمیگردونه به اعتبار اینکه تعبیر به شی کرده بود، همه رو دیگه مذکر برمیگردونه. و این کانه، و اگر اون جهت تجزیه شود، فل بعض منهو، یعنی بعضی از جهت اقرب است من المتحرک و الی، اقرب رو در عربی بارها گفتم با من متعدی می کنیم، در فارسی به میاریم، میگیم نزدیکتر است به، در عربی میگیم نزدیکتر است از، در فارسی میگیم نزدیکتر است به، بعضی از این جهت نزدیکتر است به متحرکون الی. متحرکون الی، الی متعلق به متحرکه، ضمیر الی هم به جهت برمیگرده، الف لام المتحرک هم الف لام موصول است. عبارت اینطور میشه، بعضی از این جهت نزدیکتر است به اون چیزی که دارد حرکت میکند به سمت جهت، یعنی به متحرک، یعنی به متحرک نزدیکتره. بعضی از قسمت های جهت به متحرک نزدیکتره تا بعضی قسمت های دیگرش، که اینا هم همه توضیح داده شد از خارج. وقتی بعضی قسمت های جهت نزدیکتره به متحرکه، متحرک به اون قسمت نزدیکتر زودتر واصل میشه و به قسمت های دورتر دیرتر واصل میشه. حالا اگر رسید به اون قسمت اول که بهش نزدیک تر بود، یا متوقف میشه یا متوقف نمیشه. فاذا وصل الیه المتحرک، یعنی به اون قسم اقرب، به اون بعض، به اون بعضی که اقرب است، اگر این متحرک رسید، فاما ان یکون قد حصل فی الجهت، یا در جهت حاصل شده و ایستاده. در این صورت نتیجه میگیم فالبعض هو الجهت المقصوده، همین بعض جهت مقصوده، باقی لایه های بعدی اصلا جهت نیستن، بی خود دخالت داده شدن در جهت، والباقی خارجون انها، یعنی خارج از جهتند. و اما، اما غلطه، و اما ان لا یکون قد حصل فی الجهت، و یا اینکه این متحرک وقتی رسید به لایه اول در جهت حاصل نشده و توقف هم نمی کنه، عبور می کنه میره تا به لایه های بعدی برسه، بل یحتاج ان یتعدا، بلکه احتیاج دارد که اون از اون بعض اقرب تعدی کند، تجاوز کنه، عبور کنه، یعنی به اون بعض اقرب که رسیده جهت رو نگرفته و توقف نکرده، بلکه لازم است که هنوز ادامه بده حرکتش رو. در این صورت فان کان یحتاج ان یتعدا، اگر احتیاج هست که از این لایه عبور کند، پس معلوم میشه فهوه، یعنی این لایه خودش جهت نیست، بلکه سبیل الی جهته، یعنی هنوز مسافته، هنوز این راهه که باید این متحرک این راه رو هم طی کنه تا به جهت برسه. فهوه سبیل الی الجهه، لا بعض جهت مقصوده، اصلا جهت نیست، بعض الجهت هم نیست، این هنوز مسافته، حکمش مثل اون قبل از زمینه، این سنگ در قبل از زمین داشت مسافت طی میکرد، حالا هم که به زمین رسیده داره فرو میره، بازم مسافت داره طی میکنه، منتها اون مسافتی بود تو هوا، این مسافتی توی زمین. و حکم او حکم سائر مایلی، همینی که الان عرض کردم داره میگه، حکم این لایه‌ای که بهش رسیده حکم سایر چیزهایی است که مجاور این لایه هستن، یعنی قسمت‌های بالایی که هوا بود مجاور با این لایه هستن، اونا مسافت بودن، این لایه زمین هم هنوز مسافته، پس حکم این لایه مثل حکم قبلیاشه، که قبلی ها مسافت بودن، این لایه هم مسافته، جهت نیست. خب حکم یک قسم بیان شد، حکم این قسم که جهت تجزیه بشود، این سنگی که داره تو خلا حرکت مستقیم میکنه، گفتیم به سمت جهتی میره، جهتش هم یک امر جسمانیست، بعد تجزیه میشود، اینو باطل کردیم. حالا وارد قسم بعدی میشیم که این سنگی که تو خلا داره حرکت میکنه به سمت جهتی میرود، اون جهت هم جسمانیست و تجزیه نمیشود. حالا رسیم به این قسم که جهت تجزیه نمیشه، اینو باز دو قسمش میکنم، که این دو قسم هم دیروز گفتم هم امروز، تو قسم میکنن، میگن یا تجزیه نمیشود چون اصلا قابل تجزیه نیست، نقطه است، نقطه قابل تجزیه نیست، یا تجزیه نمیشود چون صورت نوعیش نمیذاره تجزیه بشه، یعنی جسم نیست، از سنخ فلک، فلک صورت نوعیش مانع تقسیمه، خودش چون جسمه مانع تقسیم نیست، فلک قابل انقسام هست، اما صورت نوعیش نمیذاره قسمت بشه، نه اینکه اصلا قابل انقسام نباشه، اگه این صورت نوعیش رو عوض کنید صورت نوعی دیگری بهش بدید قسمت میشه، به لحاظ جسم بودن قسمت میشه، به لحاظ صورت نوعیش قسمت نمیشه، پس اون هدف یا جهتی که قسمت نمیشود دو حالت پیدا کرد، یا ذاتن قابل انقسام اصلا نیست مثل نقطه است، یا ذاتن قابل انقسام هست طبعش نمیذاره، یعنی صورت نوعیش نمیذاره که قسمت بشه، مثلا حکم فلک رو داره، هر دو رو باید بحث کنیم. و این کان غیر متجزن من حیث و یسار و الی، این من حیث و یسار الهی رو قبلا هم آورد، منتها در اونجا کلمه بلغت الالبود رو اضافه کرده بود، اینجا دیگه اضافه نکرد، من حیث و یسار الهی من توضیح دادم، تجزیه نمی شود از آن، این جهت تجزیه نمی شود از اون حیثی که متحرک انتقالش به جهت حاصل می شود. از اون حیث که انتقال متحرک به جهت است، جهت از اون حیث تقسیم نمی شود ولا از حیث های دیگه تقسیم شود. اگر این چنین باشد فلا یخلو، باز دو حالت پیدا می کنه. اما ان یکون فقدانه تجزی، این که تجزی پیدا نمی کند، فقدانه تجزی یعنی این که تجزی پیدا نمی کند، لال انه فی نفسه لا یحتمل فرض القسمه، نه به خاطر این است که فی نفسه قبول نمی کند فرض قسمت رو، نقطه فی نفسه قبول نمی کند فرض قسمت رو، حتی قسمت فرضی هم در نقطه نداریم، نه قبول قسمت خارجی نمی کند، حتی فرض قسمت رو هم قبول نمی کند، یا خط به لحاظ و عمق و سطحش فرض قسمت هم قبول نمی کنه، بله به لحاظ طولش قسمت قبول می کنه، یا سطح به لحاظ عمقش فرض قسمت هم قبول نمی کنه. اینا چیزایی هستن که اصلا قابل انقسام نیستند. ایشون می فرماید که اگر قسمت رو قبول نمی کنه نه به این جهت هست، بلکه به خاطر صورت نوعیشه، اون صورت نوعیه نمی داره قبول کنه. اما ان یکون فقدانه تجزی، این که تجزی رو از دست داده و قابل تجزی نیست، یا به این صورت است که نه به خاطر این است که فی نفس قبول فرض قسمت نکند، بعد در خط بعد داره او یکون لا یتجز اصلا، این عدل این امایست که الان خوندیم، یا چنین نیست که قبول تجزی نکند به خاطر صورت نوعیش قبول تجزی نکرده، و یا چنین است که اصلا قبول تجزی نمی کنه. پس یا قبول تجزی نمی کنه چون نه به خاطر اینکه اصلا قابل انقسام نباشد، بلکه به خاطر اینکه لیس فی تباهی، تبا یعنی صورت نوعیش، صورت نوعیش اجازه نمیده، لیس فی تباهی الانکسار، انکسار یعنی شکستن، نمیشه بشکنیش که تجزیه بشه. فلش هم همینه، فلش قابل خرق نیست، قابل شکستن نیست، لذا نمیشه قسمتش کرد. کما یقولون فی فلک، چنانچه در فلک میگن. حالا اگر در خلا یک جهتی بود مثل فلک، حکم فلک رو داشت، صورت فلکیه در او بود، خب قابل انکسار نیست، به خاطر صورتش قابل انکسار نیست، نه اینکه اصلا قابل انقسام نباشد. این شق اول بود که بعد از فلا یخلو گفتیم. شق دوم اینه او یکون لا یتجزه اصلا، یا اینکه این جهت اصلا تجزیه نمیشه، نه به خاطر صورتش بلکه به خاطر اینکه اصلا قابل قسمت نیست، مثلا نقطه است یا خط است که در عرض و عمقش تقسیم نمیپذیرد، یا سطح هست که فقط در عمقش تأثیر نمیپذیرد. فان کان لا یتجزا بتفکیک، قسم اول رو شروع میکنه که جهت تجزیه نمیشود اما به خاطر اینکه صورت نوعیش اجازه نمیده، این حکم رو داره بیان میکنه. این چقدر طول میکشه حکم بیان حکمش؟ الان سطر 14، سطر 13 تا آخر این صفحه میشه سطر 17، خود این میشه 4 تا خط، بعدم 8 تا خط، هم بعدن میشه 12 خط. 12 خط اینو بحث میکنه. بعد تو الا ان الکلام فی انتقال ذلک الجسم، که آدم به نظرش میرسه مطلب جدیدی شروع میکنه، قسم بعدی رو بحث میکنه، یعنی اون قسمی که اصلا قابل انقسام نیست، مثل نقطه است، مثل خطه، یا مثل سطحه که در اون بعد غیر قابل انقسام جهت قرار گرفته باشه.
ذات نقطه غیر از صورت نوعیش هست، نقطه هم صورت نوعیش بگیرد تقسیم بشه.
حالا به تعبیر خود ابن سینا بگیم بهتر گفتیم، من تعبیر رو در هر دو گفتم تقسیم، ابن سینا تعبیر خوبی کرد، در یکی گفت تقسیم، در یکی گفت انکسار. گفت نقطه اصلا تقسیم نمیپذیره، در فلک که رسید گفت انکسار نمیپذیره، یعنی تقسیم خارجی نمیپذیره. ولی با فرض میشه تقسیمش کرد. نقطه رو با فرض هم نمیتونی تقسیم کنی. من این اشاره کردم اونجا که گفت لا یحتمل فرض القسمه، کلمه فرض اونجا مهم بود که من روش توقف کردم و توضیح دادم که نقطه فرض قسمت هم قبول نمی کنه. اما فلک فرض قسمت قبول میکنه، انکسار که قسمت خارجی است قبول نمیکنه. این تفاوت هست. نقطه هم صورت به قول شما صورت نوعیش قبول انقسام نمیکنه، فلک هم صورت نوعیش قبول انقسام نمیکنه، ولی نقطه قبول انقسام نمیکنه، حتی قبول فرض انقسام هم نمیکنه. اما فلک قبول انکسار نمیکنه، یعنی قسمت خارجی نمیپذیره، قبول فرض انقسام میکنه. این نکته ایست که من اشاره کردم، توضیح ندادم، ولی تو بعدم توضیح میدادم. حالا شما اشکال کردید، ناچار شدم الان توضیحش رو عرض کنم، حالا بعدم میرسیم توضیح میدادم. یعنی در همین خطی که میخونیم توضیحش آمده. فاین کان، خب وارد قسم اول میشیم. وارد چه؟ ولی ظاهرا نمیرسیم، ولی بگم وقت گذشته باشه، ولی بعد این شد.